در یک ماه و نیم گذشته در پی تیراندازی نیروهای مرزبانی دست کم 7 کولبر کشته و 21 کولبر زخمی شدند. به گفته این شبکه حقوق بشری، 3 کولبر نیز هنگام کولبری در اثر انفجار مین به شدت مجروح شدند. فاطمیه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان:
وضعیت کولبرها در چند سال اخیر یکی از مواردی بوده که نقض کامل حقوق بشر در این مناطق بوده. مسئله تازه نیست، ما متاسفانه روزانه شاهد این موارد هستیم. متاسفانه کولبرانی که به خاطر اینکه مجبور هستند به این شغل کاذب رو بیارن، از نداری، مشکلات مالی، محرومیتی که حاکم بر این مناطق هستش، به این شغل، به این مسئله روی میارن. اما متاسفانه ما روزانه شاهد این کشتار هستیم و این مسئله جدیدی نیست.
پیشتر جلال محمودزاده، نماینده مجلس از سردشت و پیرانشهر، از کشته و زخمی شدن بیش از 170 کولبر در سال گذشته خبر داده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی کولبری را نوعی قاچاق کالا می‌دانند، اما بسیاری از منتقدان و فعالان مدنی و صنفی با اشاره به فقر و بیکاری گسترده و نابرابری‌های موجود، کولبری را تنها راه زنده ماندن ساکنان مناطق غرب ایران می‌دانند. با وجود تاکید مقام‌های سه قوه جمهوری اسلامی درباره لزوم رسیدگی به وضعیت کولبران در سال‌های گذشته، هیچ یک از وعده‌ها تاکنون محقق نشده است. از جمله طرح ساماندهی کولبری که در اواخر فروردین سال گذشته در مجلس اعلام وصول شد. در این ارتباط نمایندگان مجلس ساماندهی کولبران را منوط به تصمیم دولت کردند. با این همه به گفته دولت، طرح مجلس نیاز به اصلاح و تصویب فوری در مجلس دارد. نظر فاطمیه کریمی را میشنویم.
وضعیت کشتار کولبرها به حدی بوده که حتی نمایندگانی که تو این مجلس شورای اسلامی هم هستن، صدای اینها هم در اومده. بارها طرحی رو مطرح کردن که بیایم مسئله کولبری رو ساماندهی بکنیم، مناطق آزادی رو ایجاد بکنیم که کمتر با این کشتار روزانه کولبرها روبرو بشیم. متاسفانه هر بار طرحی مطرح میشه، میگن در مرحله پایان هستش، اما از لحاظ عملی ما چیز خاصی رو نمیبینیم و برعکس میبینیم که مثلا برخی از فرماندهان نیروهای مرزبانی بر شدت و حدت برخورد با کولبرها تاکید میکنن. متاسفانه از لحاظ پیگیری این طرحها چیز خاصی تا این لحظه مشاهده نشده و اینکه به کجا رسید و اینها از لحاظ عملی چیزی مشاهده نشده. طرحی مطرح میشه در یه جایی، اما به خاطر ناهماهنگی هایی که بین ارگان های مختلف هستش، متاسفانه میبینیم که این طرحها به جایی نمیرسه. از یه طرفی خب خود سازمان های حقوق بشری کردستان، شهرهایی که بیشتر تعداد کولبرها رو دارن، در رسانه ها این بحث کولبران مطرح میشه، تا جایی که صدای نماینده ها در میاد اینها طرحی رو به مجلس ارائه میدن. اما از یه جای دیگه نیروهای مرزبانی و یا ارگانهای دیگه همکاری لازم رو با این نهادهای مربوطه که حالا از کشتار این کولبرها احساس نگرانی کردن مشاهده نمیشه. عدم هماهنگی، عدم برنامه ریزی درست بین این ارگانها باعث شده که این طرحها فقط در حد حرف بمونه تا حالا. واسه همین پیگیری درست حسابی تا این لحظه انجام نشده.
بخش دوم اخبار را میشنوید. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با اعلام صدور احکام جدید بازنشستگان غیر حداقل بگیر گفت اصلاح احکام حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهریور ماه انجام شده است و پرداخت‌ها نیز مطابق با احکام جدید خواهد بود. میر هاشم موسوی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت
بر اساس مصوبه جدیدی که وزرای محترم هیئت و منا در قالب اصلاح مستمری سایر سطوح به ما ابلاغ کرده بودند رو بنامون بر این بود که اعلام کردیم این اصلاح احکام در شهریور ماه انجام خواهد شد و پرداخت جدیدم بر اساس احکام جدید خواهیم داشت که عزیزان بازنشستگان عزیز و معزز میتونن احکام جدیدشون رو در سایت مربوطه ببینن. چون ما صدور احکام رو داشتیم، طی چند ساعت آینده بارگذاری میشه. از 20 این ماه پرداخت بر اساس حکم جدید و اصلاحی که در سایر سطوح بر اساس مصوبه شورای عالی کار 38% به اضافه 515,000 تومان باعث باشه، بر این اساس پرداخت جدید رو خواهیم داشت.
این مقام دولتی درباره پرداخت موقت حقوق حداقل بگیرها از اول فروردین تا شهریور ماه گفت برنامه‌ریزی انجام شده و نحوه پرداخت موقت نیز در اسرع وقت اعلام خواهد شد. اما او این پرداختها را به پرداخت سهام از دولت به تأمین اجتماعی دانست. دولت ابراهیم رئیسی روز 15 خرداد با نادیده گرفتن مصوبه شورای عالی کار دستور داد که حقوق 700 هزار بازنشسته تأمین اجتماعی غیر حداقل بگیر تنها 10% افزایش یابد. این تصمیم اعتراض‌های گسترده خیابانی بازنشستگان را به دنبال داشت. در نهایت دولت عقب نشینی کرد و تصمیم در این مورد را به هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی سپرد. این هیئت نیز رأی به اجرای مصوبه شورای عالی کار داد. در این ارتباط شورای بازنشستگان ایران با تاکید بر اینکه تلاش‌ها و اعتراض‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط با حضورشان در کف خیابان‌های شهرهای ایران نتیجه داد، نوشت بقیه اقشار هم می‌توانند از این تجربه کمک بگیرند و این مسیر را بپیمایند. تنها با اتحاد، همبستگی، تجمع و اعتراض می‌توان به حق و حقوق خود رسید. دانشگاه دفاع ملی جمهوری اسلامی در پژوهشی با اشاره به افزایش نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها در ایران هشدار داد که در صورت شکل‌گیری دوباره اعتراض‌های فراگیر از هر 4 ایرانی 3 تن در آنها شرکت خواهند کرد. این پژوهش در فصلنامه دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی جمهوری اسلامی منتشر شده است. نظر مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد را در این مورد می‌شنویم.
اینکه یکی از سازمان‌ها و مؤسساتی که در خود جمهوری اسلامی هستش و بخشی از دولت و تشکیلات جمهوری اسلامی رو تشکیل میده این پژوهش رو انجام داده و این نظر رو با صراحت اعلام کرده که 75% مردم ایران تمایل به شرکت در اعتراضات دارن، نشون میده که خودشون میخوان یک اعلام خطری بکنن. نهادهای امنیتی تلاش بکنن برای اینکه بخوان اگر که اعتراض شکل گرفت سرکوب صورت بگیره و اگر که امکانش وجود داره گروه‌ها و کسانی که امکان این رو دارن که به عنوان مثال در برجام تغییراتی رو ایجاد بکنن سعی کنن شرایط رو برای مردم بهتر بکنن. اما تداوم بحران اقتصادی و افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی مردم رو بسیار خشمگین کرده و این احساس بی‌عدالتی و نابرابری در جامعه خودش باعث میشه که مردم احساس خشم بکنن و این احساس خشم نتیجهش بشه این که اگر اعتراض شکل بگیره بیان و در اون شرکت بکنن. چرا این میزان افزایش پیدا کرده؟ تا 75% افزایش پیدا کرده به خاطر اینکه ماهیت اعتراضات بعد از سال 96 تغییر کرده. قبل از اون اعتراضات اقتصادی هم وجود داشت، بحران اقتصادی در جمهوری اسلامی وجود داشته، تورم و ضریب جینی بالا بعد از جنگ همچنان وجود داشته، اما شکل و سمت اعتراضات نارضایتی های سیاسی و آزادی های اجتماعی بود. میشه گفتش که رنگ اعتراضات سیاسی پررنگ تر بود نسبت به اعتراضات معیشتی که بله وجود داشت ولی شاید کمتر در رسانه ها هم بهش توجه میشد. اما بعد از سال 96 هم به خاطر اینکه این بحران های انباشته شده اقتصادی جمهوری اسلامی بعد از 40 سال دیگه خودش رو به شکل ابر بحران نشون داد و همین که شبکه های اجتماعی نشون دادند که چطور بخشی از مردم گروه های وابسته که گروه هایی هستن که میتونن رانت در اختیارشون قرار بگیرن یا وابستگان به مسئولین جمهوری اسلامی دارن به شکل دیگه زندگی میکنن، زندگی مرفهی دارن و میتونن توی کشورهای دیگه با آزادی زندگی بکنن، یا بحث فسادهایی که بیشتر از پیش خودش رو نشون داد. در دهه 60 هم این فسادها و اختلاسها وجود داشت اما امکان اینکه همه ای افکار عمومی درگیرش بشن به این شکل وجود نداشت. اما الان میبینیم که مسئله مثل سیسمونی گیت چنان در افکار عمومی پررنگ میشه که این خودش باعث میشه که یک خشم سراسری شکل بگیره. مردمی که دوست دارن فرزند آوری داشته باشن، دوست دارن فرزند دیگری داشته باشن اما به خاطر اینکه امکانشو ندارن، به خاطر اینکه دچار فقر هستن، به خاطر بیکاری، به خاطر تورم، به خاطر هزینه‌های سرسام‌آوری که میتونه فرزند آوری داشته باشه مجبور هستن که از خیر فرزند آوری هم بگذرن.
خانم گلرو همچنین اعتقاد دارد
وقتی از هر 4 نفر 3 نفر حاضر هستند که در اعتراضات شرکت کنن با توجه به تمام دلایلی که عنوان کردم اون 3 نفر میتونن هر کدومشون بخشی اعتراض اقتصادی داشته باشن، بعضی برخیشون اقتصاد اجتماعی و سیاسی داشته باشن مثل مسئله حجاب، مثل مسئله آزادی های اجتماعی یا آزادی بیان و بخشی هم میتونن اعتراض داشته باشن به کلیت روند، یعنی هم اعتراضات اقتصادی داشته باشن هم اعتراضات سیاسی داشته باشن. و در طی ماه‌های اخیر که بحث صیانت اینترنت هم مطرح شده، بخشی که شاید دغدغه اقتصادی به اون شکل نداشتن یا دغدغه سیاسی هم به اون شکل نداشتن، اما طرح صیانت خودش میتونه یک کبریت خطر برای جمهوری اسلامی باشه که کسانی رو که دچار این بحران ها نبودن رو هم به این بحران ها دچار بکنه. در واقع خود جمهوری اسلامی هر روز داره به این تعداد کسانی که حاضر هستن در اعتراضات شرکت بکنن اضافه میکنه و مسئله آزادی های اجتماعی، آزادی های سیاسی، طرح صیانت از خانواده، طرح صیانت از اینترنت و همه اینها خودش هر روز داره دلایل این اعتراضات و پیوستن به این اعتراضات رو تشدید میکنه.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که مدیر عامل این شرکت و شهرداری تهران اقدامی برای تامین و تهیه لوازم یدکی برای اتوبوس‌های خطوط BRT انجام ندادند و اکثرین اتوبوس‌ها چند برابر عمر استاندارد خود در حال کار هستند. این سندیکا نوشت روزی نیست که شاهد حادثه و تخریب بعضی از اتوبوس‌ها در هنگام جابجایی مسافرین نباشیم و اشاره کرد که صندلی‌های اکثریت اتوبوس‌ها خراب است یا از حالت استاندارد خارج شده و سنگ و مقوا برای بالا آمدن صندلی راننده استفاده شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اشاره کرد همین موضوع می‌تواند در کوتاه‌ترین مدت به کمر و گردن رانندگان صدمات جبران ناپذیری وارد کند. در همین ارتباطی که از رانندگان شرکت واحد در فیلمی که در کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه منتشر شده است، خطاب به شهردار تهران و نیز مدیر عامل این شرکت میگوید
آقای شهردار، آقای مدیر شرکت واحد، حرفم با شماست، نه با راننده و کارگر. خواهشاً این کلیپو خیلی با دقت نگاه کنید، ببینید که این صندلی این اتوبوس در چه وضعیتی قرار گرفته. نگاه کنید ببینید که این راننده به خاطر اینکه بتونه با این اتوبوس کار کنه چجوری داره صندلی رو درست میکنه. ببینید چه ابزار زیر این صندلی گذاشته، از سنگ آجر استفاده کرده. واقعا جای تاسف داره واسه شما مسئولین شرکت واحد. اگر یک راننده تو کارش کوتاهی کنه باید به هزار جا پاسخ پس بده، ولی شما مسئولین شرکت واحد به هیچ جا پاسخ نیستین. مثلا کسی نیست که از شما سوالی بپرسه. همین چند روز پیش بود که یه دونه اتوبوس تو محوطه شهر آتیش گرفت، اگر راننده به موقع عملی میکرد الان اتوبوس خاکستر شده بود. این هم از شاکاری های شماست آقای رو مسئول شرکت واحد. پس خوب این کلیپ رو نگاه کنید، شاید به خودتون بیایید.
اتحادیه‌های کارگری و صنفی در جمهوری چک اعلام کردند که از حدود 3 هفته دیگر تظاهراتی را در اعتراض به آنچه عملکرد ضعیف دولت در مقابل با رشد قیمت‌ها به ویژه قیمت سوخت، انرژی و همچنین مواد غذایی نامیدند برگزار خواهند کرد. چند روز قبل هم تظاهراتی در پراگ، پایتخت جمهوری چک برگزار شد که به گفته پلیس دست کم 70,000 تن در آن حضور داشتند. یکی از محورهای اعتراضی شرکت کنندگان افزایش قیمت‌ها بود. تظاهراتی چند هزار نفری هم در شهر لایپزیگ آلمان در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برگزار شد. در هفته‌های اخیر اعتراض‌های گسترده‌ای در برخی دیگر از کشورهای جهان در اعتراض به بدتر شدن شرایط معیشتی برگزار شده است. از جمله هزاران کارگر و دانشجو در اندونزی در تظاهراتی چند روزه از دولت این کشور خواستند تا طرح حدوداً 50%ی افزایش قیمت سوخت را لغو کند. در این تظاهرات اعضای اتحادیه‌های کارگری، کشاورزان، ماهیگیران، معلمان موقت، دانشجویان و کارگران خانگی حضور داشتند که با تجمع در مقابل ساختمان پارلمان در جاکارتا، پایتخت اندونزی، به طرح افزایش قیمت سوخت و بنزین که از سوی رئیس جمهور اعلام شده اعتراض کردند. تظاهر کنندگان همچنین خواستار افزایش دستمزدها در سال آینده میلادی شدند. در این حال کارکنان و کارگران 9 شرکت حمل و نقل ریلی در بریتانیا با برگزاری اعتصابی 24 ساعته در حدود 2 هفته دیگر موافقت کردند. آنها ضمن درخواست برای افزایش دستمزد خود، پیشنهاد دولت بریتانیا برای افزایش 2% حقوق خود را رد کردند. بریتانیا در روزهای قبل از این هم شاهد اعتصاب‌هایی در چند بخش دیگر از سوی کارگران بوده است. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.